أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در طریق معرفت زوال شمس و منتهی شده به علامت سوم که استفاده از دایره هندیه هست. حالا قبل از توضیح و بیان این وجه تصمیمش هم ظاهرم به این خاطر باید باشه که این اصل این را، این کیفیت ترسیمش را و تشخیص دایره نصف النهار، خط نصف النهار از طریق این دایره را، مثلا اصلش از منجمین هندی بوده، به این اعتبار تعبیر به دایره هندیه میکنن. وجه تسمیه دیگه ای نداره، ولو از جهت صغروی اختلاف هست که آیا اصلش از هند گرفته شده یا نه، ولی تعبیر به هندیه بودن به خاطر اینه که اونایی که ابتدا متوجه شدن که خط نصف النهار رو میشه این گونه تشخیص داد، با رسم دایره تشخیص داد، منجمین هند بودن. بعد توضیح استفاده از دایره هندیه این بود که فرموده بودن که هستن این توضیح در کلمات اعلام، حتی در بله غیر از مستمسک و اینها، در کلمات مرحوم صاحب جواهر و صاحب حدایق و نظیر این فقهای متقدم هم هست. کیفیت ترسیم دایره هندیه این بود که یک دایره را با یه شعای خاصی ترسیم میکنن و اندازه حالا فرض 1 متر 2 متر و هر مقدار که گفتن بیشتر باشه مسئله را واضح تر میکنه، بهتر هست در محاسبه. دایره ای را ترسیم میکنن، یک عمودی را در مرکز این دایره نصب میکنن، یه شاخصی را نصب میکنن که این شاخص عمود باشه، بر این انحراف نداشته باشه. راه تشخیص این که انحراف نداره بلکه مستقیم هست، این رو هم علامتش و راه تشخیصش این بود که حداقل در 3 قسمت اون رأس شاخص را با محیط دایره اندازه میگیرن. در 3 قسمت اگه مساوی شد معلومه که این عموده، در 3 قسمت مختلف اگه مساوی شد معلومه که عموده. خب یک بعد عمودی را در زمین صاف که دایره ای رسم شده بود، بر مرکز دایره عمودی را، شاخصی را نصب می کنند، بعد در روز اول از زمان طلوع شمس نگاه بکنند به این شاخصی که در وسط این دایره نصب شده، میبینن که در اول صبح این شاخص سایه پیدا میکنه، سایه داره به طرف مغرب، خورشید که از مشرق طلوع میکنه این سایه به طرف مغرب هست. ابتدای صبح سایه طولانی هست به طوری که از دایره اون طرفتره، بیرون دایره رفته. منتظر میمونن که این سایه کم بشه، هر مقدار که خورشید به طرف وسط آسمان میاد این سایه کم میشه تا یک زمانی که اون سایه، سر سایه به این محیط دایره میرسد. اون وقت یه علامتی میگذارن به این محیط دایره، یه علامتی میذارن. اون وقتی که سایه که خارج بود، سر سایه خارج بود، الان رسید به محیط دایره. بعد این سایه کم میشه تا وقت وسط روز که وسط حقیقی روز که وقت زوال هست، بعد به یه نقطه میرسه که دیگه آخرین مرحله کم شدن هست. بعد از این مرحله شروع میکنه به زیاد شدن. زیادیه سایه بعد از زوال هم به نحوی است که از مغرب به طرف مشرق، یعنی اون سر سایه به طرف مشرق. همینجور اضافه میشه اضافه میشه تا یک زمانی که این سایه از محیط دایره خارج میشه، از اون طرف خارج میشه، از ناحیه مشرق خارج میشه. اون قسمت، اون محل خارج شدن سایه از محیط دایره، اون را هم یک علامتی میگذارن، یه نقطه اونجا در نظر میگیرن. خب پس یه نقطه وارد شدن سایه به محیط دایره داشتیم که قبل از ظهر بود، یه نقطه خارج شدن سایه از محیط دایره هست که بعد از ظهر هست. در روز اول ما فعلا زوال را تشخیص ندادیم، ولی فعلا جمله میدونیم که حالت قبل از ظهر و بعد از ظهر هست. بعد از اینکه این دو نقطه تعیین شد، یک خطی به وسیله یک خط مستقیمی این دو تا نقطه به همدیگه وصل می شود. این خط را که وصل کردیم، این خط را که رسم کردیم که موجب وصل شدن دو نقطه هست، این خط را به دو نصف تقسیم می کنیم. مقدار مثلا طول این خط اگه دو مثلا یک متر و نیم باشه، 75 سان، مثلا به عنوان مثال 75 سان، این وسط این دوتا خط دیگه، این نصف این خط را در نظر میگیریم. اون مرکز دایره که شاخص بر او نصب شده بود، از مرکز دایره یک خطی رسم میکنیم به این وسط اون خطی که دو نقطه را متصل کرده بود. اون خطی که از مرکز دایره رسم می شود به نقطه وسط اون خط می رسه، خط موجب اتصال دو نقطه قبلی میشه. این خط میشه خط نصف النهار. این خط وقتی خط نصف النهار شد، برای فردا ما نگاه میکنیم سایه این شاخص، این شاخص را دور همین زمین در همین دایره که هست نصب شده هست، در همین نگاه میکنیم فردا ببینیم که این سایه در چه زمانی روی این خط قرار میگیره و چه زمانی منحرف میشه از این. اون وقتی که سایه روی اون خط قرار گرفته، اون نقطه تقاطع، بعد از اون نقطه اتصال، وقت قرار گرفتن، وقت انطباق، اون وقت انطباق را وقتی که حساب کردیم، ملاحظه کردیم، بعد از اون زمان انطباق به تدریج به طرف مشرق این سایه اون طرفتر میره. اون قسمتی که میل پیدا میکنه از این خط نصف النهار به طرف مشرق، چون تا حالا قبل از او به طرف مغرب بود، الان به طرف مشرق میره، اون قسمتی که میل پیدا میکنه سایه، اون زمانی که میل پیدا کرد سایه از این خط نصف النهار به طرف مشرق، این وقت زوال شمس، وقت خواندن نماز ظهر، مبدأ ظهر اینه. زوال شمس که معنا شده به میل شمس از دایره نصف النهار، از خط نصف النهار، میل به این وسیله تشخیص داده میشه. خب این طریق در حقیقت تشخیص خط نصف النهار و دایره نصف النهار و از راه تشخیص دایره نصف النهار زمان تحقق زوال و انحراف و میل شمس از خط نصف النهار هم به تبع معلوم میشه. این بله کیفیت استفاده از علامت سوم که رسم دایره هندیه، که البته این دایره هندیه خود رسم دایره موضوعیت نداشت، این رسم دایره برای تشخیص خط نصف النهار بود. اونی که در نهایت اثر داره تشخیص خط نصف النهار است. در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که به عنوان توضیح که مرحوم شیخ بهایی ظاهراً بر اساس همین دایره هندیه ظل شرقی حائط صحن شریف علوی صلوات الله علیه را به این بر این اساس بنا کرده، روی حساب فرموده که مرموم خود فرموده که ما بله نگاه بکنیم به این حائط شرقی، میبینیم که از وقتی که سایه از این حائط شرقی عبور میکنه به طرف غرب، به طرف شرق، از اون وقت همیشه زوال اون وقت محقق میشه. تعبیرم داره در تقریرات که قد علاما جربناه و مرارن، در موارد زیادی در تمام فصلهای سال، چه تابستان چه زمستان چه بهار و پاییز، امتحان کردیم دیدیم وقت زوال همین هست. مرحوم شیخ بهایی بر اساس رسم دایره هندیه این کار رو انجام داده که نصف النهار را خط نصف النهار، خط در حقیقت این حائط در حقیقت همون روی خط نصف النهار قرار گرفته. این علامت سوم. اینجا در نسبت به این علامت سوم دو تا بحث هست. یک بحث اینه که آیا این علامت سوم هم تقریبی هست یا اینکه علامت سوم تحقیقی هست، به صورت دقیق وقت زوال را مشخص میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگه این که حالا ولو از این را ما خط نصف النهار را تشخیص بدهیم، آیا میتوان اعتماد کرد به این طریق برای تشخیص زوال، زوال شمس را ما از این را اثبات بکنیم و نماز بخونیم بر اساس همین طریقی که از رسم دایره هندیه پیدا شده یا نه؟ قسمت اول و بحث اول اشکالی در اینجا هست که این اشکال در کلام مرحوم فیض کاشانی در وافی هست. ایشون فرمودن که این عبارت مرحوم فیض را مرحوم صاحب جواهر در جواهر آورده، مرحوم های حکیم هم اصل مطلب را آورده که اصل اشکال مرحوم محدث کاشانی را آورده. ایشون فرموده که این طریق هم تقریبی هست نه تحقیقی، به جهت اینکه مدارات شمس به حسب ایام مختلف میشه. اینطور نیست که این میل شمس نسبت به دایره نصف النهار به حسب همه روزها یکسان باشه تا شما وسط اون را، مثلا وسط این دو نقطه را به عنوان نقطه یک طرف خط نصف النهار تعیین بکنید. چون میل شمس به حسب روزها مقداری کم و زیاد میشه، این دقیق نیست. البته بعد فرموده که این مسئله فرموده که این مقدار تفاوت یسیره، چون یسیره خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی به هر حال به صورت دقیق و تحقیقی نیست، بلکه همراه با تقریب و مسامحه ها اینها هست. این بیان مرحوم فیض. در کلام مرحوم آیا حکیم هم همینطوری توضیح داده شده این اشکال که فرموده که این تقریب، این علامت سوم ولو اقرب الی احساس هست از اون علامت قبلی، روی این حساب امتن حساب میشه، ولی لا یستقیم هذا الطریق فی بعض الاحیان بل یحتاج الى تعدیل حتی یستقیم کما عن الوافی. اشکال مرحوم فیض. لاختراف مدار شمس حال مدخل ظل غربی و مخرج ظل شرقی. این دو نقطه ای را که شما تعیین کردید که در یک نقطه سایه از خارج کوتاه میشه تا به جای میرسه که به محیط دایره میرسه و داخل میشه، که در قسمت غرب در ابتدای صبح قبل از ظهر، و اون قسمتی که بعد از نقطه خروج هست، میل شمس در اون قسمت خروج، این دو نیست که همه روزها یکسان باشه، و چون به یک نحو نیست مقدار کمی تفاوت داره، روی حساب این مبتنی بر تحقیق نیست بلکه مبتنی بر تقریب و مسامعه است، ولی مقدار چون یسیره. حالا این که حالا چطور این مقدار تفاوت داره، مراد مرحوم فیض از این میل شمس که فرموده بحث به روزهای مختلف مختلف میشه، مراد مرحوم فیض این نیست که وقت چون وقت طلوع و غروب خورشید در روزهای مختلف سال مختلف هست، یک روز مثلا به خاطر بلندی روز خورشید مثلا روز چون وسیع تر هست، اون قسمتی که طرف قبل از ظهر هست وسیع تر، قسمت بعد از ظهر هم طبعا وسیع تر میشه. در بعضی از روزهای سال مقدار روز کمتر هست، در زمستان و پاییز اینا مقدار روز در زمستان کمتر هست، اون مقداری که اون خطی که خط ظلی که برای شاخص مثلا حساب میشه، اون مقدارش فرق میکنه با روزهای دیگر. مراد مرحوم فیض از اختلاف میل در قسمت غربی، میل شمس در مدار شمس در قسمت غربی با در قسمت شرقی که فرق میکنه بعضی از روزها، مقصود این نیست که چون شب و روز به حسب ایام سال طول و قصر داره طبعا یه اندازه نیست، نه مقصود این نیست. چون اگه مقصود این باشه جوابش واضح هست، ولو بله شب و روز، روز مثلا مقدار روز در تابستان با مقدار روز در زمستان مختلف هست، ولی همونطور که بله اصل روز کل روز مختلفه، مقداری از روز که قبل از زوال واقع میشه با مقدار بعد از زوال با هم دیگه مساوی هستن، در این قسمت دیگه فرقی نیست، چه در زمستان چه در تابستان مقدار قبل از زوال با مقدار بعد از زوال، مقدار قبل از زوال با مقدار بعد از زوال با هم دیگه فرق، بله با هم دیگه فرق ندارن، مساوی هستن، ولو مجموع شب و روز مختلف میشه، ولی نصف هر روزی نصف صبح، نصف اول هر روزی مساوی با نصف دوم اون روزه، چه در زمستان چه در تابستان، شبش هم به همین صورت. مراد مرحوم فیض از اختلاف میل شمس در قسمت قوس در قسمت سایه غربی با سایه شرقی به حسب ایام این نیست، ظاهرا مراد مرحوم فیض این باشه که در بعضی از موارد به تقویم هم شما نگاه بکنید، در بعضی از جاها مثلا در بعضی از روزها میبینید که این ظهر را وقت مغرب را بحث این تقویم هم اینطوره، وقت مغرب را با وقت طلوع فجر با هم دیگه بیان میکنن، بعضی از روزها مثلا میبینید که این قسمت صبح یک دقیقه مثلا بیشتر میشه ولی اون قسمت مغرب تغییر نمی کنه، بعضی از روزها به عکسه، این مقدار که بعضی از روزها فرق میکنه مراد مرحوم فیض این قسمت از اختلافه، این هم خیلی محسوس نیست. و الا اگه مراد مرحوم فیض از اختلاف این قوس ها به خاطر بلندی و طولانی بودن روز باشه که تفاوت خیلی فاحش میشه دیگه، اون که نیست، اگه او تأثیر داشته باشه در تعیین خط نصف النهار، طولانی بودن روز و کوتاهی بودن روز اگه تأثیر داشته باشه تفاوت فاحش میشه. اونجه که مراد مرحوم فیضه اینه که این اختلاف قوس غربی با قوس شرقی، مداری که در قسمت غرب سایه در ابتدای روز با قسمت شرق سایه با قسمت شرق در انتهای روح در نصف دوم اتفاق میفته، مقداری اختلاف درش هست. این اختلاف ناظر به همون اختلافی است که عرض شده که در بعضی از روزها به تقویم هم که نگاه بکنیم، مثلا ظهر ساعت ظهر مثلا 12:05 است، ولی از این طرف روز بعدش مغرب مثلا یک ساعت یک دقیقه خاصی هست که مثلا 7:05. روز بعد با اینکه ظهر همینه ولی مغرب یک دقیقه مثلا زیادتر شده، یک دقیقه کمتره. به تقویمایی که دقایق رو هم می‌نویسن نگاه بکنید اینطور دیده میشه. مقصود اینه این مقدار از تفاوت چون مقدار کمی هست در مجموع خیلی اثر نداره. روی حساب تعبیر مرحوم آیه حکیم اینه، در کلام مرحوم فیضم این بوده که از این جهت امر سهل، لأن اختلاف المدار کذلک یوجب اختلاف به زمان یسیر جدا، نه به زمان طولانی. این قسمت اول که آیا این استفاده از این طریق دایره هندیه باشه، این مبتنی بر تدقیق و دقت هست، تحقیقی هست یا تقریبی هست، بحث به اون چیزی که در کلام مرحوم فیض اومده و اون چرا که نرا بحث به اون اعلامی که در روزها میشه در قسمت طلوع فجر و قسمت غروب، ظاهرا اشکال مرحوم فیض وارده و این تقریب حقیقی نیست، تحدید حقیقی یا دقیق نیست، همونطور که در کلمات بعضی از بله علمای هیئت و نجوم هم اومده که نسبت به این رسم دایره هندیه و تعیین خط و نصف النهار هم گفتن که درش یک نحوه مسامحه اخذ شده. این مربوط به قسمت اول تا آیا این علامت دقیق دقیق مونه میزنه به اصطلاح، یا اینکه نه مفتنی بر تقریب هست و همراه با مسامحه هست. قسمت دوم از بحث در این علامت ثانیه اینه که آیا به این جور علامت ها میتوان اعتماد کرد در کشف زوال، در تعیین موضوع که زوال شمس هست که وقت معد برای نماز هست، میتوان اعتماد کرد یا نمیتوان اعتماد کرد؟ در این قسمت اشکالی مرحوم صاحب جواهر داره. ایشون فرمودن که بله از این طریق بله گفتن که حتی نصف النهار رو ما استخراج میکنیم و به این وسیله نقطه زوال شمس و میل شمس از خط نصف النهار را تعیین میکنیم، ولی آیا میتوان اعتماد کرد یا نه؟ انما الکلام فی اعتبار مثل هذا المیل فی دخول الوقت بعد ان علقه الشارع علی الزوال الذی یراد منه ظهوره لغالب الافراد. اون چه که از ادله استفاده میشه اینه که موضوع وقت ظهر زواله، زوال برای زوال اگر خصوصیت خاصی ذکر نشه، طریق خاصی برای احراز ذکر نشه، ظاهر از تهدید این موضوع به یک عنوان بدون تفسیر اینه که مراد از این حد اونیست که برای غالب افراد مشخص باشه، نه برای افراد خاصی که آشنای مثلا با علم خاص هیئت هستند و نمیدونم رسم دایره رو میدونند و با از احتیاج به تخصص داشته باشد این تشخیص عنوان. فرموده چون شاره تعلیق کرده است دخول وقت شمس را بر زوال، مراد از این زوالی که موضوع حکم شاره هست، مراد از این ظهوره لغالب الافراد هست، نه اینکه اون حد واقعی او که در مقام ثبوت اتفاق میفته که با دقت هم شما او را تشخیص دادید بتونید احکام این موضوع را بار بکنید. شاهد بر اونی که مؤید این مطلب هست در کلام بحث فرمایش مرحوم صاحب جواهر، اونی که مؤید این مطلب هست که ملاک ظهور اندقال به ناسه، اندعامت ناس هست، اینه که در روایات هم همون طریق اول بیان شده که شما نگاه بکنید به سایه ببینید که کی دیگه به نهایت نقصانش میرسه. در اون روایت احمد ابن محمد ابن عیسی مرفوعه یا احمد ابن محمد ابن عیسی که از سماع نقل میکنه، در اون روایت اومده که شما بعد نگاه بکنید که سایه زیاد میشه. تعبیر استبانه هم هست، هر وقت دیدی که واضح شد این زیادی سایه اون وقت نماز بخون. تعبیر در اون روایت بله این بود که بله بعد از این که اون اصلا عنوان شده که یه شاخصی بله به امام علیه السلام دادم که حضرت نصب بکنه، بعد فأخذ الحوت و نصب و به حیال شمس ثم قال از ان الشمس اذا طلعت کان الفی طویلا ثم لا یزال ینقص حتی تزول فاذا زالت زاده فاذا استبنت زیاده فسل زور. نه تنها خود زیادی کافی نشد بلکه استبانه زیاده. این استبانه زیاده شاهد بر اینه که اونی که لازم، اونی که ملاک هست، اینه که به حدی برسی که دیگه همه بدون براحتی بتونن تشخیص بدن، احتیاجی به دقت و اینها نداره، احتیاجی به دقت نداشته باشه. خب این فرموده از این روایت استفاده میشه که استبانه زیاده عقد شده و اناته دخول الوقت به تلک زیاده التی لا تخفا علا احد علا ماهیه عادت او فی اناتت اکثر الاحکام المترتبت علا بعض الامور الخفیه بالامور الجلیه، که بعضی از عناوینی که به نظر به حسب طبع اولی مخفی میشه، در این موارد اونی را که موضوع شرعی هست اون حالتی هست که به نحو واضح برای عامه الناس معلوم بشه. به عنوان مثال مثلا در باب در وارد شدن شهر، اگه هلال بله این که رؤیت هلال ملاکه، مقصود از هلال هلالی است که واضح عند عامه الناس باشه و الا اگر مردم به چشم عادی نبینن ولی به وسیله دستگاهی تلسکوپی امثال اینها تشخیص بدیم که هلال را ببینن، این اثر نداره. تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه که در نوع موارد شارع اونی را که معیار قرار داده در احراز موضوعات، ظهور اون موضوع عند عامه الناس هست، به حسب عامه الناس، نه به حسب اهل فن، نه به حسب متخصصین در فن خاص. خب وقتی موضوع این بود، ما نمیتوانیم از راه دایره هندیه، ترسیم دایره هندیه و تشخیص خط نصف النهار این را اعتماد بکنیم به این و بگیم که وقت نماز شد و نماز خونده بشه، چون این در حقیقت اعتماد میشه از موارد تشخیص موضوع با اعمال تخصص، و حال این که ما هو الموضوع ظهور موضوع لعامت الناس، ظهور موضوع لعامت الناس با اون علامت اول سازگاری داره نه با علامت ثالثه. این اشکالی است که مرحوم صاحب جواهر در اینجا داره. نسبت به این اشکال جواب داده شده در کلمات مرحوم های حکیم و اعلام دیگر. جواب دادن به این که بله، این که ما در موضوعاتی مثل زوال حتما باید معیار را وضوح تحقق موضوع لعامت الناس بگیریم، این وجهی نداره، چون اونجه که در ادله به عنوان موضوع اخذ شده عنوان زوال اذا زالت الشمس فقط دخل وقت و سلاتن یا فقط دخلت وقت الا ان حاضی قبل حاضی. اون چی که موضوع قرار گرفته عنوان زوال هست. مفهوم زوال هم مثل بقیه مفاهیمی که در موضوع احکام اخذ شده عنوان عرفی داره و هر وقت این موضوع محقق بشه ظاهر دلیلی که زوال را موضوع قرار داده اینه که حکم دائم مدار وجود این موضوع هست. حکم یدور و مدار وجود این موضوع به هر نحوی در هر زمانی که این موضوع محقق بشه موجود بشه حکم مترتب بر این موضوع ثابت میشه، مثل بقیه مواردی است که عناوین خاصه موضوع للاحکام عقد شدن. چجور در اون موارد اونی که موضوع هست اون وجود حقیقی هست ولو عرف به حسب عامت الناس تشخیص داده نشه. در مورد بله در مورد زوال هم همینه. مثلا در اگه خون موضوع نجاست قرار گرفت در جایی را که شخص میداند دستش برخورد با خون کرده یا خون از مثلا بینیش خارج شده وارد مثلا آب شده، در هم مثالی که در بعضی از روایات بوده که دم رعاف وارد مثلا ظرف شده، خب این اولو مقدار خون به نحوی باشه که با چشم عادی دیده نشه، عامت و ناس نبینن، ولی اگر یقین بکنیم به این که خون مقداری از خون وارد این ظرف شده حکم تنجس وار میشه. این که موضوع به نحوی که ظاهر لعامت و ناس هست، این عنوان به نحوی که ظاهر لعامت و ناس هست اخذ شده، این احتیاج به دلیل داره. برای توضیح بیشتر در این قسمت فرمایش مرمای حکیم گفت بله بیان میشه که بله در بعضی از موارد ممکنه ما در اون مورد خاص از دلیلی که وارد شده استفاده بکنیم که اونی که ملاک هست ظهور موضوع لعامت الناس هست، ولی این اختصاص به اون مورد خاص داره. به نحو عام اگر ما قرینه‌ای در دلیل حکم برای موضوع نداشته باشیم، قاعده عام اینه که حکم دائم مدار وجود واقعی موضوع هست، وجود حقیقی موضوع هست. چه یعلم و یظهر لعامت الناس، چه لم یعلم الا لمتخصص در فن. ولی در بعضی از موارد ما دلیل داریم، مثلا در باب رؤیت هلال آیا ملاک در وارد شدن ما، ملاک در اول ما این هست که هلال تحقق پیدا کنه، قابلیت رؤیت داشته باشه ولو با تلسکوپ، یا اینکه ملاک این هست که برای عامت الناس برای عامت الناس معلوم باشه، که مقصود اینه که به چشم عادی دیده بشه، به چشم غیر مسلح دیده بشه. اونجا ممکنه از ادله این معنا را استفاده بکنین که ملاک رؤیت لعامت الناس هست، حالا با استناد به آیه شریفه یسالونه که عن اهل قله مواقیت و لناس، مثلا از این تعبیرات که به عنوان تشخیص وقت هلال تشخیص وقت برای ناس یعنی عامت الناس هست، از مثل این ادله ما استفاده بکنیم که ملاک در اول ما این است که هلال به نحوی باشد که عامت الناس او را تشخیص بدن، یعنی با چشم غیر مسلح، به طوری که هر کسی نگاهی به افق بکنه به چشم عادی داشته باشه بتونه اون را ببینه. در بعضی از موارد اینه، ولی این احتیاجی به دلیل داره. اگر ما دلیل و قرینه خاصی در مورد ثبوت حکم موضوع واقعی و تکوینی پیدا نکردیم، مقتضای قاعده عام اینه که حکم دائم مدار وجود موضوع به نحو حقیقی و واقعیش هست، چه یعلم لعامت الناس چه با اعمال تخصص ما تشخیص بدیم وجود این موضوع را در خارج. ما نعنوفی هم از همین قبیل هست، در مورد زل، در مورد زوال و شمس، این که مقصود از زوال و شمس و انحراف شمس از خط نصف النهار، میل شمس از خط نصف النهار به نحوی هست که لعامت الناس معلوم باشه، ما اینو از ادله استفاده نمی کنیم. این عنوان مثل بقیه، به تعبیر مرحوم حکیم، مثل بقیه عناوینی است که در موضوع احکام اخذ شده. روی حساب این اشکال صاحب جواهر در اعتماد به این علامت ثالثه، این اشکال هم وارد نیست. در اینجا در قسمت بله کجا در بله بله نه نه استدلال به روایت، بله اون قسمت من، اینکه در روایت امام علیه السلام در اون روایت ولو من حیث سند تمام نباشه، ولی علی تقدیر صدور روایت در اون روایت امام علیه السلام اون علامت اول را بهش بیان کرده، بله اون لسان روایت اینه که از راه این علامت شما میتونید تشخیص بدید، ولی این نفع نمی کنه احراز موضوع به طریق آخر را نفع نمی کنه. ما هستیم، ما ادله‌ای که حکم را بردن روی زوال، اگر به این ادله نگاه بکنیم ظاهر اینه که وجود این حکم، ثبوت این حکم دائر مدار وجود موضوع واقعی هست. ما اگر راهی برای تشخیص وجود موضوع واقعا پیدا کردیم ولو مصداق علامت اولی که در کلام امام علیه السلام ذکر شده نباشه، ولی به اون میتوانیم اعتماد بکنیم، چون قاعده عام این بود و بیان امام علیه السلام در اون روایات علی تقدیر صدور روایت، بیان امام علیه السلام علامت خاصه ای را برای تشخیص زوال نفع نمی کنه علامیت امور آخر را نفع نمی کنه که اعتنای به احراز خودتون از راه علامت دیگه نکنید، فقط منحصرا این علامت باشه. این هم که اون دلیل اطلاق اینطوری نداره. این که تعبیر یه قسمتی در عبارت مرحوم صاحب جواهر بود که استدلال فرموده بودن که این بله استدلال کرده بودن که تعبیر استبنت زیاده هست که امام علیه السلام به حسب این روایت نه تنها اصل زیاده را مناط قرار داده بلکه استبانه زیاده را مناط قرار داده. خب این که بله با توجه به این که در خود این روایت عنوان زیادی ملاک برای موضوع برای زوال قرار داده شده، این که در کنار بیان این که زیادی ملاک هست و زیادی هم با انحراف با زیادی هم پیدا میشه، در کنار این امام فرموده که علی تقدیر صدور روایت که از سبنت زیاده، این برای اینه که در مقام عمل که انه احتیاطی بیشتر بشه، یعنی این فضل مطلبه که احراز به طوری که بله واضح بشه، ولی نه اینکه ماه و الموضوع استبانه زیاده باشه. ماه و الموضوع اصل زیاده است که در فقره قبلی در روایت بیان شده، استبانه زیادی بله بیان استبانه زیادی برای صلات ظهر اینطور نیست که دلالت بکنه بر اینکه علامت‌های دیگر قابلیت اثبات زوال را نداره. اینجا در این بحث در این علامت ثالثه هم به این ترتیب تمام میشه. در کلام مرحوم فیض در وافی و به تبع ایشون در کلام مرحوم های حکیم در ذیل این علامت ثالثه بیان شد که شما در علامت ثالثه اونجی که موضوعیت داشت برای شما تعیین خط نصف النهار بود، ولو رسم دایره هندیه که خصوصیت نداشت، اینا مقدمه بود تا شما خط دایره، خط نصف النهار را، دایره نصف النهار را ترسیم بکنید و ملاک در زوال هم میل از دایره نصف النهاره. برای ترسیم دایره نصف النهار و خط نصف النهار احتیاج به این زحمتی که رسم دایره هندیه باشه نیست. یه راه دیگه ای هست که اسهل هست برای تعیین خط نصف النهار، و اون اینه که بدون این که حالا در بله دیگه ظاهرن نباشه، بدون این که زحمت بکشی دایره نصف النهار را رسم بکنی، اول صبح نگاه میکنی به سایه خورشید، آخر و وقت هم نگاه میکنی به سایه، از ملاحظه خود این خطایی را که روی سایه‌ای که برای شاخص هست یه خطی رسم میکنی، با این دوتا خط شما میتونید دایره نصف النهار را و خط نصف النهار را تشخیص بدید، دیگه احتیاجی به دایره دور این شاخص ندارید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.